شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. شنبه 29 اردیبهشت 1403 خورشیدی، 18 مهر 2024 میلادی.
چقدر زود میگذره این اردیبهشت.
خیلی زود گذشت. بخاطر فروردین
که سخت میگذره.
همین دو سه روز پیش بود گفتم که امروز 3/2/3 یادته؟
بله دیگه
نه گفتم 1/2/3
1/2/3 بود دیگه.
آره.
حالا الان همه دارن برنامه‌ریزی میکنن برای 3/3/3.
پنجشنبه
مثلا چه خبره؟
پنجشنبه میشه دیگه 3/3/3.
پنجشنبه؟
پنجشنبه یه ترافیکی احتمالاً جلو درب بیمارستان‌ها ایجاد بشه.
برای زایشگاه. آره، سزارین و اینا بره. که قبلا هم گفتیم دیگه، یه کار عجیبیه دیگه. یه خورده باید بهش فکر کنیم که حالا مثلا تاریخ روند بشه چه اتفاقی میفته. حالا بعضی دوست دارم، بعضی ممکن اصلا تصمیم بگیرن که عقدشون، عروسیشون، این مناسبت‌ها رو بگذارن در چنین روزی. بعدم نیست، بالاخره می‌خوان یادشون بمونه دیگه.
روند دیگه به هر حال، ولی مسئله اونجاست که به سلامت بچه بخواد آسیب وارد بشه.
آره، برای سلامت بچه اون مسئله است، ولی برای ازدواج خب برای هی ازدواج بکنن. هی نه، منظورم که همون 3/3/3 ازدواج آه. بکنن، یا اصلا مهمونی بگیریم بریم بیرون شام بخورین، اگر که البته شرط اقتصادی
جواب بده،
چون آخر برج هم هست دیگه الان دیگه. نه، اون که اول برج خوبه.
3/3/3 هر همیشه میگفتی اس ام اس حقوق نیومده برام.
خب
دیگه نمیگی چند وقته.
3/3/3 اول ماه پولام اومده، احتمالاً در دسترسمون پول کافی هست، حقوقمون هم گرفتیم. خوبه بریم یه با خانواده غذایی بخوریم دیگه، یه تفریحی بکنیم.
چرا که نه، بزنیم به طبیعت بیرون، حالا کافه، رستوران، سینما، حالا هر جا هر جوری که دوست دارید. اصلا آقا
سینما چرا کسی نمیره؟ تو آخرین دفعه که رفتی سینما کی بوده مهرجو؟
من آخرین بار همین اخیراً پیش رفتم.
جدی میگی؟ آره. چه خوب.
من ولی دیشب
من اصلا یادم نمیاد آخرین دفعه که رفتم سینما کی بوده.
میخواستم برم سینما، رزرو کردم، 20 دقیقه بعدش بهم زنگ زدن گفتن که هیچ کسی دیگه غیر از شما رزرو نکرده و کنسل سانس. و تعجب کردم. یعنی مثلا
آخه سینما
کلت سالون یه نفر، یعنی من یه تک صندلی گرفتم. بعد من فکر کردم واقعا پر میشه.
خب میگفتی تو هم بیا به من
گفتم تو الان شاید کار
کنسل نمیشه
و باورم نشد. اون موقع که رزرو کردم دیدم فقط من دارم رزرو میکنم، ولی گفتم حالا تا 4-5 ساعت دیگه حداقل 6-7 ردیف پر میشه.
خب به شنونده‌هامون بگیم که برنامه بسیار با محتوایی داریم تقدیم حضورتون میکنیم.
نه، چون قرار داغ بشیم تا چند دقیقه دیگه مغزا قرار داغ بشه، داغ از مغزا بلند بشه.
دود برای چی؟
میخوام بریم سراغ دنیای ریاضیات.
زنگ ریاضی امروز.
چرا؟ امروز روز گرامیداش حکیم عمر خیام، روز ریاضیات بود، دیروز جمعه و امروز میخوایم به ریاضیات بپردازیم.
بله.
از دنیای ریاضی. اومدم بگم جذاب ریاضی، گفتم چرا دروغ بگم، من عادت ندارم رو آنتن دروغ بگم.
من راستش بخوای به نظرم میادش تو همین رادیوم راجع به ریاضی صحبت کردیم با متخصصای مختلف، متوجه شدم که ریاضی در همه جای زندگی ما هست، فقط در واقع ما خیلی بسنده کردیم به اون کلاس‌های مدرسه. بله. که ملال آور بود به نظرمون میومد که اینو چرا داریم میخونیم، در صورتی که ریاضی خیلی بیشتر از این حرفاست. میگی نه، صبر کن در پرونده ویژه راجبش صحبت میکنیم،
میرسیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. از 9 تا 9.20 دقیقه 30 دقیقه من و احسان همینطور حرفای بیهوده میگیم که اصلا
وقت
بی ربط میگیم که اصلا زمان برنامه میگه. امروز هم خیلی زمان برنامه در ابتدای برنامه صرف حرفای روزمره بنده و شما شد. اجازه بدید که بیدرنگ بریم به سراغ
خانم شیوا شوق و مروری کنیم اخبار علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. تو این بخش با من شیوا شوق و خبرهایی از دنیای علم همراه باشید. تولید میکروداروی درمان نوعی قارچ ناخن. متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید یک میکروداروی پلیمری برای درمان قارچ ناخن شدند که در حال طی مراحل اخذ مجوزهای لازم برای ورود به بازاره. طبق گفته مدیر عامل این شرکت، محصولات موجود در بازار برای این منظور به صورت محلوله که به سرعت پاک شده و اثر بخشی خودشون رو از دست میدن، اما این دارو به صورت لاکی بیرنگ روی ناخن قرار میگیره و بعد از خشک شدن دارو رو به آرومی رهاسازی میکنه. ایمپلنت مغزی جدیدی که میتونه ذهن رو بخونه. پژوهشگران با کاشت ایمپلنت های کوچک در مغز چند شرکت کننده نشون دادن که این دستگاه ها میتونن گفتار درون ذهن رو رمزگشایی کنند. این دستگاه های کوچک در نواحی خاصی از مغز شرکت کننده ها کاشته و از اونها خواسته شده تا به یک واژه مثل قاشق فکر کنند. در نهایت پژوهشگران تونستن واژه های ذهنی رو با دقت 79% رمزگشایی کنند. موی انسان نفت رو از محیط زیست پاک میکنه. استارتاپی در سان فرانسیسکو فرش‌هایی از موی انسان ابدا کرده که میتونه لکه‌های نفتی رو پاکسازی کنه. این فرش‌ها میتونن هر بار حدود 1.5 گالن نفت جذب کنند. و ذخیره‌سازی نمونه‌های در حال انقراض در قمر زمین. دانشمندان درباره ارسال مهر و موم شده نمونه‌های ژنتیکی در حال انقراض به ماه و سیارات قابل سکونت مشغول به پژوهش و بررسی هستند. ایده اینه که یک مخزن زیستی که نمونه‌های از مواد بیولوژیکی خنک شده رو در دمای پایین ذخیره می‌کنه در دهانه‌های دائمی سایه‌دار ماه قرار بگیره. دانشمندان معتقدند این دهانه‌ها برای حفظ چنین مخازنی مناسبند و تا صدها میشه از اونها محافظت کرد. خیلی متشکر از همراهیتون. روز بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خب همونطور که ابتدای برنامه اعلام کردیم، دیروز جمعه 28 اردیبهشت ماه روز گرامی داشت حکیم عمر خیام و روز ریاضیات بود. به همین مناسبت امروز پرونده ویژه اختصاص دادیم به ریاضیات. اینکه چرا انقدر ریاضیات مهم هستش در تمام دنیا، چرا باید ریاضیات بگیریم، کاربرداش کجاست، حکیم عمر خیام چه کارهایی در حوزه ریاضیات یا حتی حوزه های دیگه علم انجام داده، و همین دلیل گفتگو میخوام بکنم با خانم آرزو سلیمی، دکترای ریاضیات. خانم سلیمی سلام، خوش اومدید به برنامه رادیوم.
سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
پیشتر من فکر میکنم یک یا دو نوبت ما در خدمت شما بودیم.
بله.
درسته، چند بار در خدمتتون بودیم؟
دو دفعه.
دو نوبت. و فکر میکنم شنونده های پاتوقی رادیوم شما رو با اون واژه‌ای که برای بزرگترین عدد ریاضی
گوگل پلکسیان
که یادم، شما توی اون برنامه فرمودید که این بزرگترین عدد ریاضی هستش که ما براش اسم گذاشتید.
بله، بله.
و چه میشه، چند، یعنی چه مقدار میشه گوگل پلکسیان؟
10^9 اگه اشتباه نکنم.
10^9.
آره اگه اشتباه نکنم یه همچین رقمی.
و من حالا به شنونده ها بگم که در صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی به نشانی @ra.radio اگه خیلی برید اون پایین پایینا یه ویدئویی رو می‌بینید از خانم سلیمی که اونجا خودشون توی اون ویدئو دارن توضیح میدن که این گوگل پلکسیان در واقع چه عددی هستش. کنارش هم فکر می‌کنم یه ویدئو از من و یه ویدئو از سیاوش هستش جدا جدا که تو مقطع چند تا ویدئوهای کوتاه می‌ذاشیم در صفمون. خانم سلیمی فکر می‌کنم که شما با من موافق باشید که اگر از 100 تا دانش آموز به صورت تصادفی سوال بکنیم که کدوم درس بدت میاد، 95 تاشون ریاضی رو فوراً بدون مکس بدون فکر کردن بگن. حالا نمیدونم آمار شما دارید در دنیا آیا اوضاع به همین صورت هست یا نه، ولی سوالم اینه که واقعا چرا اکثر افراد از ریاضی خوششون نمیاد؟
خب
به جز خود شما که انقدر دوست داشتید که تا دکترا ادامه دادید.
ریاضیات اینطوری که میتونم بگم خدمتتون به خاطر اینکه انسان رو به چالش میکشه، مغز انسان رو به چالش میکشه و یه جاهایی برای حل مسئله آدم خیلی باید فکر بکنه و خیلی همه چیز همیشه جلوی دست ما نیست. به خاطر همین شاید بچه‌ها خیلی دوستش ندارن و یه دلیل دیگه هم که داره ریاضی اسمش خیلی بزرگه. به خاطر همین اسم بزرگ باعث میشه که همه فکر کنن که خب نه چون خیلی بزرگه پس من از پسش بر نمیام. یه جورایی قصاص پیش از جنایته.
من فکر میکنم که یعنی همیشه بر تصور خودم بوده که شاید چون خیلی نمود بیرونی نداره، خیلی ملموس نیست، قابل مشاهده نیست، شاید به این خاطر آدما خیلی هم انگیزه نداشته باشن. مثلا ما وقتی درباره فیزیک صحبت میکنیم هر چیزی رو که میخوایم آموزش بدیم یه ما به ازای فیزیکی در طبیعت وجود داره. اگر از سرعت حرف میزنیم میایم یه ماشینی، یه خودروی، یه گلوله، یه چیزی رو مثال میزنیم، دانش آموز میتونه ببینه. از نیرو صحبت میکنه، از نور، عدسی ها، این همه رو میتونن بچه‌ها ببینن. ولی تو ریاضیات میشه گفتش که اون حداقل سهم انتزاعی قضیه خیلی زیاد هست، شاید به خاطر همین خیلی ها حوصله‌اش نداشته باشن.
دلیلش میتونه این باشه و اینکه خب البته که اصل و اساس همون فیزیک هم بر پایه محاسبات ریاضیه.
دقیقاً.
و یعنی ما همه چیز رو بر اساس ریاضیات میتونیم بسنجیم، حتی طول موج نوت هایی که داریم، حتی توی روانشناسی. فکر کنم توی برنامه قبلی، یکی از برنامه قبلی که خدمتتون بودم اینو توضیح دادم. ما تو روانشناسی هم از اصول جبر استفاده میکنیم، توی حقوق، توی همه رشته ها ما بالاخره یه جایی درگیر میشیم با محاسبات حتی ساده ریاضی. حالا پیچیدهش رو کار ندارم، ولی به محاسبات ساده ریاضی ما حتما در زندگی روزمره برخورد میکنیم.
ما ریاضی رو باید یک علم مجزا یونیک در نظر بگیریم یا نه یه جبه ابزار برای استفاده در سایر علوم؟
هر دوش. یه جاهایی
خود ریاضی به ذات ریاضی به چه کار میاد؟
ذات ریاضی باعث میشه که بقیه علوم بتونن اصلا به منصه ظهور گذاشته بشن و اصلا خودشونو پیدا بکنن. یعنی در واقع ریاضی اصلا میتونم اینطوری بگم، حالا شاید همکارای دیگه، دوستای دیگه شاید ناراحت بشن، ولی ریاضی علم بقیه رشته ها فنه. یعنی ما توی همه رشته ها از پایه ریاضی باید استفاده بکنیم. به خاطر همین اگه ریاضی نباشه ما خیلی چیزها رو از دست میدیم.
من میگم همیشه همون مثال جبه ابزار رو به کار میگیرم که مثل این میمونه. یعنی یک فردی جراح، پزشک، شما بهش مراجعه میکنید، میرید پیششون، ویزیت میکنن، معاینه میکنن و تشخیص میدن بیماری چیه، تشخیص میدن که مثلا کجا باید برش بخوره، چه رگی بایستی مثلا مسدود بشه یا بالا هر اتفاقی قرار بیفته. اما اگر اون ابزارا، اون پنس و قیچی و چاقو و اون گازنبور اینا رو نداشته باشه، که بله، من اسم اونا رو میذارم ابزارهای ریاضی،
بله،
اونا رو اگر نداشته باشه نمیتونی کاری بکنه. یه بله، مکانیک ماشین تشخیص میده ایراد ماشین شما چیه، دقیقاً چه قطعه بعد عوض شه، بله، چه اتفاقی بیفته، ولی اگه اون جبه ابزارش نباشه نمیتونه. به خاطر همین به نظر میرسه که واقعا ریاضیات، حتی ما تو حوزه پزشکی هم که میریم، خیلی شاید مثلا بگم من ریاضی دوست ندارم، میرم علوم تجربه بخونم، میبینی اونجا هم با ریاضی سر کار داریم، میریم علوم انسانی بخونیم اونجا هم باهاش سر کار داریم، گاهی تو هنر هم باهاش سر کار داریم.
بله.
و فکر میکنم نمیشه دست این ریاضی فرار کرد.
محاله.
شما چی شد که رفتین ریاضی خوندین؟
من دوست داشتم ریاضی رو.
واقعا دوست داشتی؟
واقعا دوست داشتم.
چون بعضی میدونید خانم،
یه معلمی داشتم تو دوره سوم دبیرستان که بودم، که هر جا هست امیدوارم که پاینده باشه، خیلی کمک کرد به من که من واقعا ریاضی رو بیشتر از اون چیزی که قبلا دوست داشتم دوست بدارم. بعد و خب تو دوره دانشگاه ریاضی رو زدم، قبول شدم و ادامه دادم.
واقعا ریاضی دوست داشتید؟ کارشناسی
تو دوره بخونی؟ کارشناسی نه، مثل همه همسن و سالای خودم درگیر مهندسی بودم ولی برای فوق لیسانس و دکترام نه دیگه دوستش داشتم.
دیگه خودتون ریاضی رو
دیگه خودم کردیم. انتخابش کردم و ادامه دادم تا جایی که حالا تا الان حداقل.
تو دیگه تو تهش میشه دیگه آره.
نه پستاک هم هست که من دیگه ادامش فعلا ندادم، حالا نمیدونم بعدها.
دیروز روز گرامی داشته، حکیم عمر خیام بوده. خیام در حوزه ریاضیات چیکار کرده که این روز رو به نام ایشون گذاشتن یا گرامی داشته ایشون رو در نظر گرفت؟
کارهای بسیار زیادی کردن خیام توی ریاضیات، ولی چند تا نمونه بسیار پررنگش که خیلی میشناسیم، یکی تقویم جلالیه، یکی مثلث خیام پاسکاله که حالا توضیح میدم در موردش، و یکی هم چهار ضلعی هست که بر اساس هندسه اقلیدوسی اومدن ثابت کردن که این چهار ضلعی هر چهار تا زاویهش باید 90 درجه باشه، که یه جورایی اصل و اساس هندسه نااقلیدوسی میشه گفت از همون زمان گذاشته شده که در قرنهای گذشته بعدن بهش اشاره میشه و کار میشه و خیلی انقلاب‌های بزرگی توی ریاضیات.
وقتی میگید هندسه نااقلیدوسی یعنی یه هندسه اقلیدوسی هم داریم دیگه.
بله.
یه تعریف مختصر ساده عامه فهم می‌کنید که این دوتا هر کدوم یعنی چی؟
هندسه اقلیدوسی یک هندسه خیلی روتین ساده است که مثلا ما میگیم در هندسه اقلیدوسی دو خط موازی هرگز به هم نمیرسن، ولی تو هندسه نااقلیدوسی ما میتونیم ثابت بکنیم که دو خط موازی میتونن همدیگر رو قطع بکنن یا حتی میتونن از هم دور بشن، که مثلا هندسه حضولوی و هندسه بیضوی میشن. که توی هندسه نااقلیدوسی اگر که دو تا خط موازی داشته باشیم و ما بیایم دو تا پاره خط رو بر این دو تا خط عمود بکنیم، اگر که در نظر بگیریم دو تا زاویه A و B پایین رو در نظر بگیریم 90 درجه، خیام اومد این فرضیه رو بنا گذاشت که خب اون دو تا زاویه‌ای که بالا ایجاد میشن رو میتونه یا قائمه باشه یا حاده باشه یا منفرجه باشه، که بعد ثابت
یعنی
کرد
یا کمتر از 90 یا 90 یا بیش از 90
یا 90 یا بیش از 90، که تو هندسه نااقلیدوسی نشون دادن که حتما باید 90 درجه باشه، یعنی حاده منفرجه کاملا از بین میره این قضیهش.
این ما میتونیم مثلا هندسه کروی رو هم نااقلیدوسی در نظر بگیریم، چون مثلا میگیم که مثلث تو حالت عادی اقلیدوسی مجموع زوایایش 180ه.
بله.
اما روی یک توپ روی یک کره ما میتونیم مثلثی رو رسم بکنیم که تا 540 درجه.
بله.
مجموع زوایایش باشه.
میشه هندسه بیضوی از نوع نااقلیدوسی، و توی هندسه حضلولوی مجموع زوایای مثلث کمتر از 180 میشه.
توی نااقلیدوسی؟
نااقلیدوسی حضلولوی.
نااقلیدوسی حضلولوی یعنی روی مثلا روی یه زین اسب اگر ما یه مثلث رسم کنیم مجموع زوایاش سه تا زاویه کمتر از 60 پس میشه.
کمتر از 60.
اوه چقدر جالب.
آره.
و همین دیگه، یعنی ریاضیات اینجا نمیدونم برای شماها شیرینه اما واقعا کاربرد داره.
بسیار.
شاید مثلا تو نگاه اول تو زندگی روزمره به نظر بیاد که کاربردی نداره، ولی عمیق که میشیم اینیم واقعا
ما به همه اینها احتیاج داریم که بتونیم محاسبات درستی انجام بدیم، خطاهای کمتری داشته باشیم که بشه حتی مثلا کلی که احداث میکنن به قولی، اینا همه با زوایا انجام میشه دیگه، که اگه سینوسشون کوسینوسشون و حالا زوایای این شکلی داشته باشن باید حتما، چون این انحنایی که ایجاد میشه باعث میشه که نشون بده که چه متراژی از زیر این پل میتونه رد بشه و مثلا یه کامیونی از زیر یه پلی میتونه رد بشه یا نمیتونه رد بشه، با چقدر بار، با چقدر مثلا وسیله.
ولی ما یه بخشایی هم در ریاضیات داریم مثلا اعداد موهومی مختلط، اینا واقعا تو طبیعت کاربرد دارن یا نه اینا دیگه فقط در محاسبات رو کاغذ هستن؟
نه حتی اصلا توی نجوم و توی ستاره شناسی بیشترشون رو اعداد مختلط و اعداد موهومی کار میشه. خیلی زیاد
مثالی داری تو حضور ذهن داری که اصلا بخوایم بگیم کجا افراد بتونن درک داشته باشن؟ اصلا یه توضیح بدید، ما از اعداد موهومی صحبت میکنیم دارید از چه اعدادی میگیم؟ یعنی چی
اعدادی رو ما توی
اعداد تخیلی منظورمونه؟
نه ما توی محاسبات دکارتی اولین محوری که داریم محور اعداد حقیقیه، بعد اومد دکارت چیکار کرد؟ یه محوری رو بر صفر محور حقیقی رسم کرد که فضای دو بعدی ما ایجاد شد،
همون صفحه محور ایکس و ایگرگ،
صفحه ایکس و ایگرگ. این صفحه ایکس و ایگرگ شد دو تا هر نقطه توی این فضا با دو تا مؤلفه ایکس و ایگرگ، طول و عرضشون به قولی. آره. که خیلی ساده بخوام بگم نمایش داده میشن. توی اعداد مختلط محور ایگرگ رو ما محور اعداد موهومی تعریف میکنیم، چون حقیقی محور اصلیه و محور ایگرگ میشه محور اعداد موهومی و با ایکس به اضافه آی ایگرگ در واقع میاییم.
خب چرا خواهد دیگه موهومی به حالی که ما میدونیم طبیعت واقعی نه تنها دو بودی بلکه سه بودی حتی
و بیش از این ها.
بیش از سه بود،
بیش از بی تا ما فضاهای بی نهایت بعدی رو هم داریم در سیاه‌چاله ها
دارم بگم کنم. ولی شاید تصورش به این سادگی
تصورش خیلی سخته، چون ما خب نهایتا میتونیم بگیم ما انسان ها ماکسیموم در چهار بعد زندگی میکنیم. حالا
که چهارمش زمان باید بگیریم،
زمانش رو در نظر میگیریم که ما در طی زمان هم تغییراتی داریم دیگه. این چهار تا بعدی که بخوایم در نظر بگیریم،
این محور ایکس و ایگرگ دکارتی که گفتید همون چیزی که حالا گاهی شما ریاضیدان ها دستگاه مختصات کارتزیان هم بهش میگید؟
بله، همون دستگاه مختصات ساده ای که ما میگیم.
حالا اسم مختلف داره.
آره، منتها برای اینکه بتونیم از اون نقاطی که توی فضا استفاده میشه، یا مثلا ما همیشه تو حالا خیلی بحث ریاضی میشه، یعنی خیلی انگار که سر کلاس میشم. مثلا ما میگیم که معادلات درجه دو یا دو تا ریشه دارن یا اصلا ریشه ندارن یا یه ریشه مضاعف دارن. اونجایی که ما میگیم اصلا ریشه ندارن، در واقع میگیم ریشه حقیقی ندارن. ریشه مختلط براشون پیدا میشه که در فضای دکارتی اون ریشه ها براشون محاسبه میشه.
صدا بردار رو انقدر دقیق دارن گوش میدن که من تصورم اینه که الان ازش امتحان بگیریم بتونن حالا 20 اگه نه 18 بالا بشن. پاس کردن همه این درس رو. بسیار عالی. خانم سلیمی اگه موافق باشید یه فاصله بگیریم، فکر کن همه شنونده ها اول هفته شنبه ای مغزشون دیگه حسابی داغ کرده باشه، یه ذره خنک بشیم، برگردیم و این گفتگو رو ادامه بدیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز همراه با خانم آرزو سلیمی، دکترای ریاضیات، و از کاربردهای ریاضیات گفتیم، از اینکه واقعا هر رشته‌ای هر علمی رو بخوایم بخونیم به تعبیر خانم سلیمی بایستی از ریاضیات استفاده بکنه و ریاضیات به تعبیرشون علم هست، بقیه رشته ها فن هستند و من از تعبیر جعبه ابزار برای ریاضیات استفاده کردم. خانم سلیمی در بخش قبلی گفتگو شما اشاره کردید به اینکه خیام از جمله کارهایی که در حوزه ریاضیات انجام داد، اومد در اصلاح تقویم کار کرد، اومد معادلات درجه دو رو حل کرد،
درجه سه
رو حل کرد و مثلث خیام پاسکال رو هم ارائه داد. مثلث خیام پاسکال اول یه اشاره بکنید چه مثلثیه، بعد من میخوام به اون تقویم و کاری که خیام انجام داد روی تقویم هجری شمسی اشاره بکنم، به اون بپردازیم.
حتما. مثلث خیام پاسکال ضرایب بست دو جمله‌ای خیام نیوتن رو در واقع محاسبه می‌کنه با استفاده از یه مثلث. در واقع گفتش که ما داریم آی به اضافه ب به توان ان بست دو جمله‌ای هست.
بله.
که بست دو جمله‌ای خیام نیوتن هم میگن. حالا بعدها موقع بعد از اینکه نیوتن حالا این بست رو گسترش داد، دیدن که تو کارهای خیام هم قبلا استفاده شده و این بست به نام بست دو جمله نیوتن یا بست دو جمله خیام نیوتن معروف الان، که ضرایبش با استفاده از ضرایب مثلث خیام پاسکال معروفه. ضرایب میاد چیکار میکنه؟ میگه آی به اضافه ب اگه به توان صفر باشه، ما ان رو از صفر به بالا در نظر میگیریم، اگه ان صفر باشه هر چیزی به توان صفر میشه یک، پس میشه یک. حالا اومد
رأس
مثلث یکه. حالا ما یه مثلثی داریم از اینجا به بعد که دو تا ضلع اصلیش یکه، یعنی آی به اضافه ب به توان یک میشه آ به توان یک به اضافه بی به توان یک.
آره.
پس ضرایبش شد یک و یک، یعنی یه دونه آ داریم یه دونه بی داریم.
پس یعنی اون رأس یکه، حالا پایینش یه یک شب یه یک راست.
دقیقاً. برای آی به اضافه بی به توان دو ما داریم آ به توان دو به اضافه دو برابر آ در بی به اضافه بی به توان دو.
یک دو یک.
یک دو یک. حالا این دو از کجا میاد؟ یک و یک بالا رو با هم مثل یه مثلث جمع میکنن میشه دو. حالا برای آ به اضافه بی به توان 3 ما داریم آ به توان 3 به اضافه 3 برابر آ به توان 2 در بی به اضافه 3 برابر آ در بی به توان 2 به اضافه بی به توان 3. یعنی میشه 1 3 3 1.
حالا بعد 1 4 4 4 1
1 4 6 4 1. دو تا بالایی ها با هم جمع میشه و میشه ضریب، یعنی ضریب تا بی نهایت پیدا میشه. واقعا
خانم سلیمی، حالا یه ذره بس پیچیده داره میشه، از شما زود خارج بشیم. فقط یه سوال، واقعا وقتی مثلا این مثلث رو میبینی، آیا خیام واقعا اومده اون بستر رو کار کرده یا نه به یک نظم ریاضیاتی رسیده بوده و این مثلث رو بر خودش تنظیم کرده؟ چون ما در دنیای مثلا نجوم هم یه قاعده داریم به نام قاعده تیتوس بوده، یوان الرد بود، اومده یه جدولی رو تنظیم کرده، دست نوشته هاش موجوده که وقتی اون جدول رو نگاه میکنی مثلا نوشته مثلا 0 1 1 و نیم 2 5 خورده ای 10 خورده ای، بعد اینا رو با یه عدد جمع کرده به 10 تقسیم کرده، بعد نگاه که میکنی میبینی حاصل این اعداد میشه با دقت بسیار خوبی فاصله هر کدوم از سیارها از خورشید.
بله.
در حالی که میدونیم اون موقع اصلا اندازه‌گیری از خورشید روش دقیقی براش وجود نداشته. بله. و میگن که ایشون بلد بوده. از یه طرف میگن که نه، به این نظمه پی برده بوده، چون ما همین نظمو توی ساختار اتم هم میبینیم دیگه، هسته اتم و ترازها بگیریم مدار سیارات. بله. واقعا خیام اومده به اون چیزی که نیوتن بعدها بهش پی برده اونو میدونسته،
یه اشاره هایی بهش شده، چون همونطور که اولش هم صحبت کردم ما به دو جمله خیام نیوتن هم میگیم، یعنی به دو جمله رسیده بوده، حالا با یه نظم ریاضی ضرایب رو هم پیدا کرده. که هم با همین نظم ریاضی اگه خاطرتون باشه گفتم ضرایب خیام پاسکال میگیم، که بعدن پاسکال هم اومده و دقیقا همین کار رو انجام داده و این مثلث خیام پاسکال ایجاد شده. یعنی در واقع ریشه هاش همه توی دست نوشته های خیام هست که بعدها اومدن ازش استفاده کردن و دیدن که این کارها انجام شده، یعنی خودش هم اشاره‌ای بهش کرده بوده.
بعد تو تقویم هجری شمسی چی کار کرده؟ چون خیلی ها معتقد هستن که اون کارهایی که منسوب هست به خیام در تقویم شمسی انجام داده، خیام انجام نداده، شخصی به نام خیامی اومده تقویم شمسی رو اون دوره اصلاح کرده.
خیر، کار خود خیام بوده، واقع.
حکیم عمر خیام شاعر.
بله، که تقویم جلالی رو در واقع بنیان گذاری کردن. علتش هم این بوده که تو اون زمان، خب خیام در زمان سلجوقیان آلبرسلان اگه اشتباه نکنم زندگی میکردن و با پادشاه اون زمان ارتباط نزدیکی هم داشتن. موقع خراجگیری و مالیاتگیری به یه مشکلاتی میخورده حکومت. اون موقع تقویم هجری قمری بوده.
درسته.
و میدونیم که چون که تقویم هجری قمری 10 روز یک بار هر سال 10 روز عقب میفته و بر اساس گردش دور ماه هستش، دقیق نبوده. مثلا اگر میگفتن که امسال اول ماه رجب ما میخواییم مالیات بگیریم، سال بعد میخواستن اول ماه رجب مالیات بگیرن یا طی چند سال بعدش میخواستن مالیات بگیرن، فصل عوض میشده.
آهان.
و مالیات گیری عملا امکان پذیر نبوده، چون کشاورز ممکن بوده حتی محصولش رو درو هم نکرده باشه یا محصولش
به عدم انطباق ماهایش قمری با فصول.
دقیقا.
مثلا تو فصل به عنوان مثال اول تابستان میخواسته برداشتشون رو انجام بدن، میشده یک سال ماه رجب، سال بعد میگفتن دوباره ماه رجب برداشت بکنین، به حالی که هنوز تابستان فرا نرسیده.
دقیقا.
و این به خاطر اینی که طول سال قمری 10 تا 11 روز کوتاه‌تره دیگه.
بله، از طول سال شمسی.
سال شمسی.
و پادشاه از عمر خیام میخواد که یه تمهیداتی بیاندیشه و این مشکل رو حل بکنه، که ایشون هم میاد روی سالهای شمسی کار میکنه و چیزی که محاسبه میکنه، تقریبا محاسبه میکنه که 1,029,983 روز تقریبا میشه 2820 سال. و آها. با یه محاسباتی به رقم 365 ممیز 2422 ده هزارم میرسه.
2400 یعنی
24-22 بعد از رقم اعشار.
آره، یعنی 365 روز و 22-24 ده هزارم شبانه روز.
بله دقیقا،
تقریبا 365 روز و مثلا تقریبا یک چهارم شبانه روز
تقریبا. و با یه محاسبات دیگه ای توی 8 سال میبینن محاسبه میکنه که 2 سال 366 روزه میشه و بقیه سالها 365 روزه، که بنیان تقویم هجری شمسی گذاشته میشه.
و کبیسه گیری. و الان هم که نگاه میکنیم میبینیم که دقیق ترین تقویمیه که تو دنیا رسپانش.
بله.
هجری شمسی
27 برابر از تقویم میلادی دقیق تره.
ما تو تقویم میلادی فقط کبیسه های 4 ساله داریم بل. منظم، ولی تقویم شمسی تازه ما کبیسه های 5 ساله هم داریم
بل.
یعنی گاهی بعد از سال 4م سال 5م رو ما گاهی کبیسه میگیریم، این دقت رو میاره بالا و همیشه باعث میشه که آغاز سال با ابتدای بهار همواره مرتبط باشه.
دقیقاً یکی از نقاط قوت این تقویم آغاز بهاره.
برسیم به سرآمد حالا ریاضیدانای کشورمون، اگر حالا تعبیر درستی باشه هفته گذشته شنبه مثل امروز 22 اردیبهشت ماه سال روز گرامیداش خانم مریم میرزاخانی هم بود
بله.
کسی که بزرگترین جایزه ریاضیات رو دریافت بله. کرد. ما میدونیم که مدال نوبل، جایزه نوبل برای رشته ریاضی نداریم،
فیلدز داریم.
فیلدز داریم که نوبل اهالی ریاضی، ریاضیدان ها
نوبل ریاضیاته و هر 4 سال یک بار اهدا میشه و به افراد، به دانشمندان زیر 40 سال اهدا میشه.
خانم مریم میرزاخانی دقیقاً چی کار کردن؟ به خاطر چه کاری جایزه فیلدز رو گرفت؟
روی هندسه و دینامیک سطوح ریمانی جایزه فیلدز رو گرفتن. البته بیشتر خیلی روی فضاهای تایش مولر و فضاهای ارگودیک کار کرده بودن.
اصلا من نفهمیدم اینو گفتید یعنی چی.
واقعیتش اینا رو بخوام اگه بخوام توضیح بدم خیلی
نمیشه، همون تخیلات دیگه واقعا.
چیزی تو روی فضاهای مختلف اگه در نظر بگیرین، همون مختلفی که صحبت کردیم خوب. اول صحبت رویه‌های ریمانی میاد تعریف میشه و رویه‌ها باعث توسعه آنالیز فضاهای مختلف میشه.
کجا کاربرد دارن؟ میدونیم مثلا اینو کاربردشون کجا میشه؟
مثلا یه سری از کاربردهایی که استفاده میشه، مثلا یه دونات رو در نظر بگیرین یا آمیبهایی که در نظر بگیرین، یکی از کارهایی که پروفسور میرزاخانی روش کار کردن همینها بود. حجم اینها رو، حجم و عمقشون رو خیلی راحت نمیشد محاسبه کرد. ایشون اومدن با استفاده از محاسباتی که انجام دادن روی فضاهای تایش مولر انجام دادن و این فضاهای مختلف توپولوژیکی، اومدن اون حجم و عمقی که برای دونات میتونه استفاده بشه محاسبه کردن، یعنی به محاسبات دقیقی رسیدن.
و اینکه مثلا گفته میشه که این جایزه به کسایی تعلق میگیره که مثلا میان مسائلی رو که چندین قرن لاین حل بوده رو حل
بله.
میکنن، صحت داره
بله
یا نه؟
بله دقیقا.
ولی کاریشون که یه مسئله قدیمی که نبوده حل کرده بوده؟
ایشون یه مسئله قدیمی رو قبلا حل کرده بودن تو سال 2010 و روی همین فضای تایش مولر قبلا یه مسئله رو حل کرده بودن توی 2 سال متوالی، سال 1994 و 1995 موقعی که هنوز دبیرستانی بودن، جایزه المپیاد رو با نمره کامل میگیرن،
فول مارک
کاملا،
المپیاد جهانی شرکت کرده بودن ایشون.
بعد سال اول فکر میکنن که خب حالا ممکنه شانسی باشه، سال دوم هم دقیقا همین اتفاق میفته و میبینن که خب نه دیگه، این کاملا با یه هوش.
یعنی ایشون 2 سال به عنوان دانش آموز ایرانی در المپیاد جهانی ریاضیات شرکت میکنه و هر 2 سال فول مارک میشه.
بله.
100 از 100.
بله.
سابقه داشته؟
نه. تا جایی که من میدونم نه.
یعنی بعدش هم کسی نتونسته فول مارک بشه؟
من سابقهش ندارم.
فوق العاده. یعنی
واقعا فوق العاده. یعنی یکی از میتونم بگم واقعا فوق العاده ترین انسان‌های روی زمین در زمینه ریاضیات. ذهن بسیار خلاق، ذهن بسیار تحلیلگر و خب برای هر مسئله‌ای شروع کردن به محاسبات.
قطعا خیلی ها که صدای ما رو الان دارن میشنوند، حالا دانش آموزه که الان مدرسه هستند، پدرها، مادرها یا کسانی که بچه‌هاشون ممکنه که دیگه 1-2 سال دیگه بخوان ریاضیات بگیرن. شما به عنوان کسی که ریاضی خوندید سالها تا مقطع دکترام ادامه دادید، چون به بخش پایانی گفتگو رسیدیم، ریاضی رو چجوری ساده بکنیم؟ ریاضی رو چطور یاد بگیریم؟ از کجا واردش بشیم که دلمون
یه چیزی
برداره بخوام یادش بگیریم؟
یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، من به بچه‌هام همیشه میگم ریاضی الزامی نداره همه انسان‌ها حتما ریاضی رو بخونن و به مدارج بالاش برسن، ولی الزام داره که حتما تا یه حدیش رو یاد بگیرن،
یه درکی باید داشته،
یه درکی داشته باشن و راه سادهش اینه که باهاش نجنگن، بیشتر باهاش دوست باشن. یعنی اینکه
میدونی خانم سلیمی، همون بحث جعبه ابزاری که گفتم،
بله،
من ممکنه که مکانیکی سر در نیارم، تعمیرات آدم فنی نباشم، اما شما هیچ خانه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که یه جعبه ابزار توش نباشه.
دقیقا.
یه فازمد، یه انبرده از پیچگوشتی، آچار فرانسه باید تو هر خونه‌ای باشه.
بله.
این ریاضیات هم چیزی که یه حدی از اون رو هممون باید بلد باشیم.
دقیقاً.
اون حد کجاست؟ چقدر باید بلد باشیم؟ میدونید همه ما اعتماد تو فضای مجازی خوندیم که آخرش هم 60 سالمون شد نفهمیدیم این سینوس کوسینوس تانژانت کجای زندگی به کار اون اومد. حالا به طنز گفته میشه، ولی واقعیتش اینه که احساس نمی‌کنیم بجز ضرب و تقسیم و جمع و تفریح چیزی دیگه ما نمی‌بینیم که کاربرد داشته باشه.
خب آخه باید ببینین که تو چه زمینه‌ای بیشتر می‌خواین استفاده کنین. مثلا کسی که می‌خواد مهندسی بخونه، خب حدی که برای کسی که مثلا دوست داره مهندسی بخونه با حدی که کسی که میخواد مثلا صرفا حقوق بخونه خیلی فرق میکنه.
مهندسی میخواد مثلا برایند نیروها رو حساب بکنه، خمش و تنش و اینا رو میخواد حساب بکنه، خب میدونه نرم افزار همه رو براش حساب میکنه، کاری نداره.
آخه من همیشه این شکلی میگم، میگم که آیا همیشه همه نرم افزارها دم دست شما هست؟ اگه یه روزی نرم افزارها رو ازتون بگیرن چی کار میکنین؟
میدونیم دیگه اتفاق نمیفته خانم سلیمی، یعنی داره روز به روز داره نرم افزار رو بیشتر رو در دسترس
بیشتر رو در دسترس تر
یه زمانی میشه. با رایانه باید حساب میکردیم، الان توی گوشی همراهمون هم همون نرم افزارهای مهندسی نصب میشن و گوشی همون هم همون توان پردازشی رو دارن و میتونن برای ما انجام بدن.
میشه، ولی چیزی که میتونم بگم، ولی ذهن خلاق کجا میره؟ یعنی ما اگه
من با شما موافقم و میخوام برای شنوندها باز بشه
کنیم. من اینجوری فکر میکنم، ما اگه خودمون رو وابسته کنیم به رایانه ها یا به هوش مصنوعی یا به همه این نرم افزارهایی که میتونن برامون محاسبه کنن، ذهنمون از کار میفته.
سوال آخرم، جذاب ترین مبحث ریاضیات برای شما کدوم مبحث
معادلات
بوده؟
دیفرانسیل.
متنفرم از این معادلات دیفرانسیل که یعنی گفتی نمیخوام بگه ناامیدی ایجاد کنم، واقعا
واقعا جذابه.
جذاب نگیم،
یکی از قشنگترین
درس‌هایی که من وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و بعد معلم شدم، همیشه به همه دانش آموزام که خواستم برن دانشگاه گفتم که اگر میخواید تا دکترا ادامه بدید معادلات دیفرانسیلتون رو قوی کنید.
قطعا.
یعنی کسی که معادلات دیفرانسیلش رو قوی پایش رو بذاره، به نظر من راحت تا دکترا میتونه دیگه به ادامه تحصیل بده. و خودم از این معادلات دیفرانسیل ضربه خوردم و تا دانشگاه همیشه شاگرد اول دبیرستان مدرسه بودم. دانشگاه که رفتم فیزیک بخونم، سال اول از ترم 3 معادلات دیفرانسیل رو افتادم. چند جلسه غیبت کردم و از طرفی هم انصاف داشته باشم یه ذره غرورم منو برداشته بود که من که درسم خوبه، حالا نرم خودم میشینم میخونم. آخر ترم نشستم گذاشتم جلو کتابمو، بویس دیپلوما و یه همچین کتابی انگار تدریس میشد. بویس
یادم نیست.
آره آره، حالا ما اونو فکر کنم میخونیم، یادم نیست الان. و یه کتاب آقای نیکوکارم بود فکر کنم. آره اونم میخوندیم. و آخر ترم نفهمیدم چی بود این معادلات دیفرانسیل، افتادم. اولین ضربه بزرگ درسی تو زندگی خوردم اون موقع.
یکی از کاربردهای معادلات دیفرانسیل تو پزشکیه.
کجا کاربرد داره؟
با استفاده از معادلات دیفرانسیل متابولیسم بدن رو تشخیص میدن و از روش مشخص میکنن که هر بدنی چه میزان دوز دارویی لازم داره.
چقدر جالب.
خیلی پیچیده است. آره خیلی پیچیده است، ولی خب شما فرض کنید که برای بدن انسان، متابولیسم بدن انسان یه تابعی رسم میکنن، حالا مشتقاتش دیفرانسیالتش رو محاسبه میکنن و با استفاده از اون محاسبه میکنن که کدوم دارو چه دوزی نیاز داره تا به حالت اعتدال برسه بدن.
تو دنیای نجوم هم به ویژه در بخش مکانیک سماوی، محاسبه حرکت مداری سیارات، معادل دیفرانسیل بسیار بسیار پرکاربرد هستش. خیلی ممنون از شما خانم دکتر آرزو سلیمی، گفتگو خیلی خوبی بود. امیدوارم که بازم شما رو در برنامه رادیو ببینیم.
ممنون از شما
و از شما شنونده هایی که این گفتگو رو با من همراه بودی سپاسگزارم. متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر آرزو سلیمی، متخصص ریاضی در رادیوم امروز. احسان میدونم که بهت خیلی خوش گذشته، اجازه بدید با این حس خوب برنامه رو به پایان ببریم.
واقعا از گفتگو لذت بردم، خارج از اینکه واقعا از ریاضیات خوشم نمیاد.
خیلی بور زدیه امروز.
آره، اما واقعا گفتگو خوبی بود. فکر می‌کنم شنونده‌ها هم رضایت داشته باشن.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان میرچو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.